شش عصر در ایران، من پروانه وحیدمنش با شما هستم با آخرین اخبار ایران و جهان از رادیو فردا. تعداد رسمی قربانیان ویروس کرونا در ایران به 9500 نفر رسید. جمهوری اسلامی میگوید قطعنامه شورای حکام تعهدی برایش ایجاد نمی کند. و واکنش های مقامات جمهوری اسلامی به مرگ غلامرضا منصوری ادامه دارد. خوش آمدید به این بخش خبری. سخنگوی وزارت بهداشت تعداد رسمی قربانیان ویروس کرونا در ایران را 9500 نفر اعلام کرده و گفته است تاکنون بیش از 202000 نفر از مبتلایان به این ویروس شناسایی شدند. آماری که از طرف مقامات بهداشتی اعلام می شود مورد تایید برخی نهادهای داخلی و بین المللی نیست و دولت اجازه انتشار آمار مستقل و تفکیک شده استانها را هم به رسانه ها نمی دهد. روز شنبه برای چندمین روز پیاپی تعداد قربانیان بیش از 100 نفر گزارش شد که به گفته مقامات رسمی حاکی از گسترده شدن ویروس کرونا و عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی است. سخنگوی وزارت بهداشت وضعیت استان‌های خوزستان، خراسان رضوی، کرمانشاه، آذربایجان شرقی و غربی، گلستان و کردستان را قرمز اعلام کرده است. جمهوری اسلامی مدعی است که قطعنامه شورای حکام درباره برنامه هسته‌ایش هیچ تعهدی برای حکومت ایجاد نمی‌کند. بهروز کمالوندی، سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران با بیان این مطلب افزود که قطعنامه آژانس مبتنی بر مدارک که به گفته او ادعایی و جعلی است که از طریق عملیات جاسوسی اسرائیل به دست آمده است. اردیبهشت سال 98 اسرائیل اعلام کرد که در جریان یک عملیات جاسوسی 55000 سند درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را از مکانی در اطراف تهران ربوده است. مقام‌های جمهوری اسلامی پیش از این ادعای اسرائیل را خنده‌دار و عجیب و غریب توصیف کرده بودند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گوید در دو سایت مشکوکی که خواستار بازرسی آنهاست احتمالاً در اوایل دهه 2000 میلادی فعالیت‌های انجام شده که ایران درباره آنها گزارشی نداده است. روز جمعه شورای حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی قطعنامه پیشنهادی سه کشور بریتانیا، فرانسه و آلمان را تصویب کرد که در آن از جمهوری اسلامی می‌خواهد تا زمینه دسترسی بازرسان به دو سایت هسته‌ای را فراهم کند. سخنگوی وزارت خارجه ایران میگوید غلامرضا منصوری مدتی قبل از مرگش برای بازگشت به کشور به سفارت جمهوری اسلامی در بخارست مراجعه کرده بود. اظهارات عباس موسوی در حالی است که غلامرضا منصوری بر اساس حکم دادگاهی در رومانی به صورت موقت و مشروط آزاد بوده و اجازه خروج از کشور را نداشته است. از سوی علی باقری، معاون امور بین الملل قوه قضاییه گفته است که پلیس رومانی مرگ قاضی منصوری را خودکشی اعلام کرده است.
در تماس‌هایی که تا الان بوده با طرف رومانیایی این مسئله مطرح شده که احتمالاً ایشون خودکشی کرده، ولی اینترپول ما پیگیر این موضوع هست که کسی که تحت تعقیب دستگاه قضایی جمهوری اسلامی ایران بوده باید به گونه‌ای تحت نظر باشه که صدمه‌ای بهش وارد نشه.
این در حالی است که منابع پلیس بخارست روز جمعه 30 خرداد در گفتگو با رادیو فردا تاکید کردند که هنوز در حال تحقیق در مورد احتمال خودکشی یا قتل این فرد هستند. روز جمعه رادیو فردا مطلع شد که قاضی منصوری بر اثر سقوط از هتل محل اقامتش درگذشته است. غلامرضا منصوری به دریافت 500000 یورو رشوه متهم بود. نام او پس از برگزاری دادگاه محاکمه اکبر طبری، معاون اجرایی صادق لاریجانی، رئیس پیشین قوه قضاییه بر سر زبان ها افتاد. آقای منصوری تا این حال از سوی نهادهای حقوق بشری نیز به مشارکت در سرکوب روزنامه‌نگاران و نقض گسترده حقوق بشر متهم بوده است. یک وبسایت کردی فعال در حوزه حقوق بشر از تحویل جسد یک دانشجوی داروسازی اهل سلاس باباخانی به خانواده‌اش پس از 18 ماه دستگیری و بی‌اطلاعی از سرنوشتش خبر داده است. خلیل مرادی ساکن جوانرود و دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در آبان 97 به دست نیروهای اداره اطلاعات کرمانشاه بازداشت شده بود. همین گزارش اتهام وارده به آقای مرادی را همکاری با یکی از احزاب کرد مخالف جمهوری اسلامی اعلام کرده، اما نامی از این حزب نبرده است. این وبسایت میگوید خانواده این دانشجوی داروسازی در دوران بازداشت امکان هیچ گونه تماس با او را نداشتند. شنونده اخبار و گزارش‌ها از رادیو فردا هستید. رسانه‌های هلندی از جمله روزنامه تلگراف از سوء قصد به جان صادق زرزار، فعال سیاسی کرد و خواهرزاده عبدالرحمن قاسملو، دبیر کل اسبق حزب دموکرات کردستان ایران که سال 68 در وین به دست نیروهای جمهوری اسلامی ترور شد، خبر می‌دهند. آزاد مصطفی، روزنامه‌نگار مستقل ساکن فرانسه، در گفتگو با رادیو فردا درباره جزئیات این حمله چنین می‌گوید:
طبق گزارش روزنامه هلندی تلگراف، دیروز آقای صادق زرزا حوالی ساعت 3:30 میشه که در شهر لواردن هلند در یکی از ایستگاه‌های این شهر مورد حمله ضربات چاقوی پیاپی از طرف شخصی 38 ساله قرار میگیره و سری پلیس میاد، ضارب دستگیر میشه و ایشون به بیمارستان منتقل میشه. آقای صادق زرزا که از فعالین سیاسی و قدیمی کرد هستند، جزو کمیته مرکزی حزب نکات کردستان ایران بودند و از لحاظ فامیلی هم خواهرزاده دکتر قاسملو هستند. ایشون برای چندمین بار هست که در هلند مورد سوء قصد قرار میگیره. خانواده آقای زرزا میگن که شخصی از ایران تماس گرفته که گفته من از دوستان قدیمی شما هستم و خواهش مندم که پسرم برای یک سری راهنمایی ها میخواد شما رو ببینه. ایشون هم اعتماد کرده و جایی در شهر محل اقامت با ایشون قرار گذاشته، اما به محض اینکه میرسه طبق ویدیوها و عکس هایی که هست مورد حمله ضارب قرار میگیره. آقای دکتر طاهر زرزا که برادر ایشون هستن در مصاحبه‌ای با جراید هلند اعلام کردند که برادرشون از ناحیه سر، چشم، معده آسیب‌های جدی دیده اما هنوز زنده است. پلیس تحقیقاتش رو داره ادامه میده. در مورد ضارب هیچ نوع اطلاعاتی نداده، اما اطلاعاتی که بنده به دست آوردم این شخص از همون شهر محل ولادت آقای زرزا هست و اهل اشنوی است. آقای صادق زرزا بارهای قبل هم که مورد سوء قصد قرار گرفته بودند، افراد نفوذی بودند که جمهوری اسلامی ایران اون افراد رو به هلند فرستاده بود. ایشون خصومت شخصی با کسی ندارن، چون در تحقیقاتی هم که به عمل اومده و هنوز پلیس اعلام نکرده، خانواده من که باشون صحبت کردن گفتن که این سوء قصد کاملا سیاسیه، ولی ما صحبت نمی کنیم و منتظریم که پلیس خودش در این مورد زوایای کامل این جنایت رو مشخص بکنه.
آزاد مصطفی، روزنامه‌نگار، درباره حمله به خواهرزاده عبدالرحمن قاسملو توضیح میداد.
صدای خود را به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام.
وزارت خارجه عراق روز پنج شنبه در اعتراض به حملات ایران و ترکیه به مواضع شبه نظامیان کرد در اقلیم کردستان، بار دیگر سفرای این دو کشور در بغداد را به طور جداگانه احضار کرد. وزارت خارجه عراق حملات ترکیه و ایران را نقض حاکمیت ملی این کشور دانسته است. در گفتگو با منصور مروتی، عضو حزب دموکرات کردستان، ابتدا از او درباره ادامه حملات سپاه پاسداران به مواضع احزاب کرد در اقلیم کردستان پرسیدم.
از روز سه‌شنبه هفته گذشته 27 خرداد حوالی ساعت 9 صبح حملات توپخانه‌ای سپاه پاسداران جمهوری اسلامی بر علیه نیروهای حزب دموکرات کردستان و حزب‌های احزاب کردستان ایران در ارتفاعات آلانه در مرز حاجی عمران شروع شده و تا الان که من دارم با شما صحبت می‌کنم تقریبا همچنان ادامه داره. این اولین بار نیست که نیروهای سپاه اینجوری بر علیه نیروهای حزب دموکرات کردستان و حزب‌های دیگه عملیات نظامی انجام بدن. دو سال قبل هم مقر دفتر سیاسی حزب دموکرات کردستان رو در داخل کردستان عراق مورد اصابت موشک‌های بالستیک خودشون قرار دادن و تقریبا همیشه سعی کردن به خصوصا نیروهای ما رو از مرزهای تقریبا بین کردستان ایران و کردستان عراق، یعنی مستقر در کوههای مرزی، از اونجا با مشکباران و کسشباران نیروهای ما را از اونجا بیرون کنند. سپاه پاسداران میخواد که ضربه به نیروهای ما بزنه، در واقع با نقض قوانین بین المللی مرز کشور همسایه و خصوصا در اینجا اقلیم کردستان.
در روزهای گذشته ترکیه هم حملاتی را علیه مواضع احزاب کرد در کردستان عراق داشت. آیا فکر میکنید که این هم زمانی یک طرح دو کشور علیه احزاب کرد در منطقه است؟
دولت ترکیه با جمهوری اسلامی از خیلی وقت پیش، یعنی از سالها قبل، تفاهم‌نامه در واقع یا قرارداد همکاری نظامی و امنیتی با هم دیگه دارن. این عملیات چند روز اخیر نیست، قبلا هم از این کارا کردن. میشه گفت که این دقیقا یه روز بعد از نشست وزیران خارجه ایران و ترکیه در آنکارا این حملات صورت گرفت و بدون شک این همزمانی یه چیز اتفاقی نیست. حتما تو نشست خودشون بر سر یه سری حملات و به حال یه چنین تحرکاتی حتما با هم دیگه به حال به تفاهم رسیدن و دست به این حملات زدن.
منصور مروتی عضو حزب دموکرات کردستان درباره حملات سپاه پاسداران به مواضع احزاب کرد در اقلیم کردستان توضیح میداد. اما بنا به گزارشی به شورای امنیت، جمهوری دموکراتیک کنگو بدون اطلاع به سازمان ملل، آنگونه که قطعنامه‌ای در سال 2004 میلادی ملزم می‌دارد، از کشورهای متعددی سلاح و آموزش دریافت می‌کند. بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌دهد.
به نوشته فرانس پرس، گزارش محرمانه کارشناسان ملل متحد که آن خبرگزاری پنج شنبه کسب کرده است، هشدار می‌دهد برخی سلاح‌ها به دست گروه‌های مسلح افتاده که در شرق کشور فعالیت می‌کنند. شرق جمهوری دموکراتیک کنگو، یکی از نقاط پرتنش آفریقا، گرفتار خشونت شبه نظامیان بوده که طی چند ماه جان بیش از 1000 تن را گرفته و موجب فرار بیش از 500,000 تن از خانه هایشان شده است. دولت در کینشاسا در گذشته کشورهای همسایه را متهم کرده است که جویای بی ثباتی‌اشند. کارشناسان ملل متحد بر تحریم‌هایی علیه جمهوری دموکراتیک کنگو نظارت دارند که در پایان ماه ژوئن منقضی می‌شوند. به گزارش خبرگزاری فرانسه، کارشناسان اشاره دارند به مستشاران و تجهیزات از جمله از آلبانی، رومانی، ترکیه، آفریقای جنوبی، اسرائیل، چین، ایران، بریتانیا، کره شمالی، سودان و ایالات متحده. جمهوری دموکراتیک کنگو و ارتشش از سال 2008 میلادی مورد تحریمی تسلیحاتی قرار نگرفتند، گرچه یک مورد هنوز در خصوص گروه‌های مسلح اجرا می‌شود. به هر رو آموزش ارتش یا تحویل اسلحه به آنها همچنان منوط به اطلاع دهی است. فرانس پرس افزوده در گزارش اشاره شده است که تعدادی از کشورها مقادیر قابل توجهی سلاح، مهمات، تجهیزات و خودروهای نظامی به ارتش تحویل دادند. در گزارش آمده این شامل بالگردهای غیر نظامی بود که برای استفاده نظامی منتقل شدند. گزارش حاکی است ظرف دهه گذشته بخش بزرگی از تدارکات هوایی ارتش اتکا داشت به ناوگانی از هواپیماهای ثبت شده غیر نظامی خارجی که در نقض ضوابط و مقررات هوانوردی غیر نظامی بین المللی و ملی فعالیت می‌کنند. این گزارش ادامه می‌دهد برخی وسایل ارسال شده به ارتش بعداً تغییر مسیر یافت، به گروه‌های مسلح در شرق جمهوری دموکراتیک کنگو رسید. فرانس پرس می نویسد مقامات چینی گفتند در حال تحقیق در مورد این ادعاها هستند، در حالی که ایران انتقال هر گونه وسایلی تا کنون به جمهوری دموکراتیک کنگو را تکذیب کرده است، که بنابراین گزارش این مسئله نگرانی هایی را به وجود آورده که آن وسایل را طرف ثالثی ارسال کرده است.
بکتاش خمسه‌پور گزارش می‌داد. اما این بخش خبری در اینجا به پایان می‌رسد. در این عصر تابستانی، روزهات و دقایقی سرشار از آرامش و سلامتی رو براتون آرزو می‌کنم و از شما دعوت می‌کنم همچنان همراه رادیو فردا بمانید.